کتاب دیالوگ اثر نیما شهسواری بخش سوم. نمیدونم، اما من فکر میکنم تو به واسطه چیزهایی که برای انسانها ارزشه و از دید تو ضد ارزشه بیشتر با حیوانا رابطه داری و رفتاری که با حیوانا داری رو هیچ وقت با انسانها نداری. قطعا این یک حس شخصی و احساس درونیه که من حیوانها رو دوست دارم و اگر کارهایی که برای اونها انجام میدم خیلی به چشم تو میاد، مثل کاریه که باید در قبال کودکها و کسانی که توان دفاع از خودشون رو ندارند انجام بدیم. وجود حیوانات و انسانها همشون برای من مهمه، چون هر دو صاحب جان هستند و باید که به زندگی خوبی دست پیدا کنند. ولی خب مطمئنم وقتی آدم در برابرش دو شخص رو داشته باشه که هر دو کمک بخوان و تو فقط قدرت کمک به یکی رو داشته باشی، اول به کسی کمک میکنی که بیشتر در معرض خطره و ما امروز در شرایطی هستیم که حیوانها بیشتر از انسانها توی این ظلم قرار دارند. ولی از دید خدا و دین جون آدمها خیلی با ارزش تره، چون به گفته خودش همه حیوانها برای این آفریده شدن تا در خدمت انسانها باشند. قطع این بحثی که تو باز کردی فقط و فقط ما رو به سمت خدا میبره و باید درباره خدا صحبت بشه. از نظر تو خدا کیه؟ خدا از نظر من یک نیروی قوی تر، یک پشتوانه که وقتی تو دوراهی ها میمونی فقط اونه که کمکت میکنه. خدایی که پر از زیباییه و این همه زیبایی رو آفریده. تو این خدای خوب و مهربون رو از کجا شناختی؟ من تو زندگیم شاید فقط تو دوران مدرسه قرآن خوندم و اونجا هم همیشه خدا خوب بود، ولی هیچ وقت بعدش سراغش رو نگرفتم. این خدا رو از پدر و مادرم شناختم، تو تک تک حرفاشون، تو ذکرهای روزانشون. همه ما توی ذهنمون یک خدا برای خودمون ساختیم که تقریبا هر لقب خوبی دست و پا میکنیم بلا فاصله منتسبش میکنیم به همون خدا. میتونیم برای اون هزاران اسم بذاریم و حقا هم با اون خدا کاری نداریم و اون جاش توی قلب هاست. چرا؟ چون اون خدا درباره همه موضوعات زندگی ما نظر نمیده، فرمانی تعیین نکرده، اما خدایی که ما همیشه باهاش درگیریم خدای بیرونی دنیاست که یک قدرت ماورایی داره، هزاران فرمان داده و برای عمل کردن به اون فرمانهاش به ما پاداش میده و اگر فرامینش رو زیر پا بذاریم عقوبت سختی در انتظارمونه. همیشه ما رو از خودش میترسونه، وعده عذاب میده و ما رو تسلیم شده در راه خودش میخواد. یک بار میشیم عبد و سرآخر میشیم اشرف و تو هم یکی از فرامین و ارزشهای اون رو به عاریت گرفتی. پس باید بحثمون درباره خدای حقیقی دنیا که به واسطه پیامبران شناختیم باشه. اینجوری که نمیشه، بالاخره یا خدا وجود داره یا وجود نداره. از نظر من وجود فیزیکی اون خدا مهم نیست، یعنی اینکه خدایی به همون شکل و شمایل که ادیان برای ما تصویر کردن در جهان دیگه‌ای منتظر ما باشه و بخواد که قیامتی رو برپا کنه، وجود یا عدم وجودش اصلا مهم نیست. مهمترین موضوع اینه که خدای تو دل آدم‌ها وجود داره و قوانین و ارزش‌ها و فرمان‌هاش، فرهنگ و از همه مهمتر تعالیمش رو در جهان و بین آدم‌ها جاری و ساری کرده. حالا اینکه ما عمرمون رو هدر این موضوع کنیم که آیا خدا در جهان دیگه‌ای وجود داره و منتظر ماست، موضوعی عبث و بیهوده است. ما باید به چیزی که در جهانمون هست و در دل بیشتر مردم دنیا وجود داره فکر کنیم و برای اون چاره‌ای بیندیشیم. به نظرم نمیشه وجود و یا عدم وجود خدا بحث عبث و بیهوده‌ای باشه، در حالی که ممکنه واقعاً قیامتی وجود داشته باشه و ما بابت تک تک کارهامون جواب پس بدیم. چطور میشه اهمیت به این موضوع ندیم که اصلا خدایی وجود داره یا نه؟ وقتی میگیم این موضوع عبث و بیهوده ایست، برای اینه که ما نمیتونیم همه عمرمون رو برای اثبات وجود و یا عدم وجودش صرف کنیم. ما دنیای واقعی رو در پیش رو داریم که توش پر از مشکلات و زشتی هاست و باید با دنیای مجاز و یا واقع فکر کنیم، یکی رو انتخاب کنیم. صحبت من درباره خوبی‌های حقیقیه که تو دنیا وجود داره و ما باید به اونها ایمان بیاریم و جهان رو به سمت کمال پیش ببریم. همه ما از ظلم بیزاریم، میخوایم که ریشه این ظلم ها کنده بشه و در نگاه بدون تعصب ما تمام این ارزش ها یکسان تعریف شده، مگه اینکه بهش نگاه متعصبانه ای رو وارد کرده باشیم. وقتی از ظلم حرف میزنیم، از نگاه همه انسان ها تجاوز، زشتی و ظلم محسوب میشه. و ما نباید در حق کسی چنین زشتی رو انجام بدیم. حالا اگر هر قدرتی به ما دستور چنین کاری داد، باید با توجه به ارزشی که در دل همه ما یکسانه دست به چنین زشتی نزنیم و ترویج کننده ظلم نباشیم. باید در برابر ظلم ها هر جا و توسط هر کسی که باشه بایستیم. منظور من اینه که خوبی هایی که همه بهش باور داریم باید مد نظر قرار بدیم و از دنیای مجاز دوری کنیم. هر عملی که انجام میدیم در این ترازو سبک و سنگین کنیم و مرتکب زشتی و ظلم نشیم و اینکه در آینده احتمال داره چه اتفاقی برامون بیفته بی‌ارزشه. چون مطمئن نیستیم آیا حتما وجود داشته باشه و یا اگر وجود داشته باشه با ما رفتار بدی بکنه و اگر هم وجود داشت و رفتار بدی کرد باز هم میفهمیم که این عمل ظالمانه بوده و باید که در برابرش بایستیم و باز هم طالب حقمون باشیم. این ارزش‌ها رو کی مشخص می‌کنه و بار مثبت و منفی بهشون میده؟ این ارزش‌ها توسط کسی مشخص نشده و در ذهن و دل همه انسان‌هاست. چه کسی میتونه ادعا کنه که اگر به دیگری آزار برسونه کار درستی انجام داده؟ مگه اینطور نیست که کسی دوست نداره در حق خودش ظلمی اتفاق بیفته؟ آیا خود تو حاضری کسی بهت آزاری برسونه؟ تنها ارزشی که من ازش صحبت میکنم آزار نرسوندن به دیگرانه. مطمئنن دوست ندارم کسی بهم آزاری برسونه، اما به نظرت این موضوعات مدرن نیست که کم کم به ذهن آدم‌ها رسیده؟ یعنی به نظر تو انسان‌ها 1000 سال پیش عاشق آزار دیدن بودن؟ یا از همه خواهش می‌کردن تا بهشون ظلم کنن؟ این ارزش به طول تاریخ و فراتر از اون به طول وجودیت همیشه و همیشه با ما بوده، اما آدم‌ها همیشه سعی دارن که همه چیز رو به نفع خودشون عوض کنن. مطمئناً همه از همون دیرباز از آزار دیدن بیزار بودن و دوست نداشتن آزاری از کسی بهشون برسه، اما این ارزش رو فقط برای خودشون می‌دونستند. بعدها برای خانوادهشون، بعدتر برای اهالی قبیله و همینطوری به پیش رفتند. انسان‌ها به طول تاریخ چه رفتارهایی از خودشون بروز دادند؟ این ارزش رو به کجا کشوندند؟ موضوعیتی تو این بحث نداره، هرچند که موضوع مهمیه. شاید همین حرف تو رو تا حدی ثابت کنه. شاید این افکار نشانه هایی از جهان مدرن باشه که انسان ها به تکامل بیشتری میرسند و این دایره هر روز وسیع و وسیع تر میشه، چون حقا از باور همه آزار ندیدن خودشون یک ارزشه و طی مرور زمان این ارزش از خودشون به بقیه رسیده و بزرگ و بزرگتر شده و سرآخر آدمی رو به جایی میرسونه که آزار رو در قبال هیچ جانداری اعمال نکنه. شاید خدا از این کشتن تدبیری داشته و انسانها باعث زشت شدن و زیاده روی در موضوع شدن که خدا خواسته تا کفار رو بکشند؟ آره، ولی شاید تعبیر خدا از کشتن برای اصلاح جامعه تعداد کمی بوده تا بقیه بترسند و بهتر زندگی کنند. در وهله اول وقتی ما از کشتن کفار صحبت میکنیم، یعنی کسی که به خدا باور نداشته باشه. کافر رو نباید توی ذهنمون یک انسان عجیب در نظر بگیریم. اون هم یک انسان که شاید خدا رو در اشکال گوناگون میپرسیده. شاید اعتقاد نداره خدایی وجود داره و یا هر چیز دیگری، مثل زندانیان سیاسی همین روزهای جهان که با حکومت وقت و دولت کشورشون به مشکل برخوردند. این جماعت زندانی میشن کافر و اون حکومت وقت میشه خدا. اما بهتر بحث رو به این سمت نکشیم و فقط درباره همون اصل کشتن صحبت کنیم. یکم قبلتر درباره همین موضوع بحث کردیم و گفتم که ما باید یک عمل رو یا زشتی فرض کنیم و یا خوبی. اگر کشتن رو ارزش بپنداریم، هر روز میتونه یک باور خدای تازه پیدا بشه و باعث کشتار بسیاری از آدمها و جانداران بشه و وقتی از تو سوال کنند که آیا کفار رو بکشند و تو قبول میکنی که بله، فردا میتونی به کشتن هر کس دیگه هم این بله رو بگی. نگاه درست به قرآن، تاریخ اسلام، سنت پیامبر و جوامع اسلامی بیانگر این موضوعه که بسیاری از کفار رو کشته و میکشند. مهم همین فرمان ضد ارزش خداست، نه تعداد و کمیت ماجرا. وقتی یک چنین فرمانی داده میشه، دیگه نمیتونه از انسانها توقع داشته باشی تا کم یا زیاد انجامش بدند. و در مجموع چه تفاوتی بین کشتن میلیونها و یا هزاران نفر؟ که ما گفتیم کشتن به قصد و نیت یعنی زشتی و تفاوتی بین این کشتارها وجود نداره. شاید از نظر بعضی ها خدا هیچ وقت فرمان به کشتن نداده باشه، خب از نظر این بعضی ها اسلام دین خدا نیست، محمد پیامبر خدا نیست و خدا هم خدا نیست. اگر به دین دیگه هم باور داشته باشند باید نشست و پیرامون دینشون و خدای تصویر شده شون حرف زد و اگر اونها جمعی از انسانها باشند که به خدایی در سینه خودشون باور دارند، تا جایی که این خدا فرمانی برای انسانها صادر نکرده و موجب زشتی نشده محترمه. اما بعد از دادن فرمان باید که اون خدا رو شناخت، مسلماً اون خدا پیامبر، کتاب و فرامین تازهی خواهد داشت که ما باید باز همونها رو بشناسیم و با زشتی ها و ظلم های موجود در اون مبارزه کنیم. نظر در مورد ادیان چیه؟ وقتی از ادیان صحبت میکنی با موضوع پیچیده و بزرگی روبرو میشیم. یک بخش ادیان ابراهیمی و یک بخش سایر ادیان دنیوی. ادیان بیشماری در دنیا که هر چند باید به کلشون با یک چشم نگاه کرد و همه رو با یک خط مشی در نظر گرفت. هدف از پیدایش این ادیان چی بوده؟ و اول به این موضوع می رسیم که این ادیان به وجود اومدن تا خدا رو به ما بشناسونند و یا برای نظم جهان و زندگی انسانها شکل بدند. موضوع اول که یک اتفاق کاملا شخصیه و به هر فردی وابسته است. تا به چه دینی باور داشته باشه و یا اصلا باور نداشته باشه؟ مسلماً هر دینی بت‌های خوب و بد خودش رو داره. وقتی با نگاه اجتماعی به قضیه نگاه می‌کنیم، باز هم باید به همون ارزش مشترک بین انسان‌ها اتکا کنیم، آزار نرسوندن، یا بذار یک اسم بهتر بهش بدیم، آزادی. وقتی این متر و معیار در اختیارمون باشه، باید تمام بت‌هایی که از ادیان ضد این ارزش هست رو از باورها بگیریم. همونطوری که باید در تمام ایده ها، فکرها و حتی اعتقادات شخصی با همین متر قضاوت کنیم و بدی ها رو از میان برداریم. مثلا اگر هر دین، باور و یا حتی اعتقاد شخصی فرمان به قتل داد، به واسطه همون متر و معیار باید اون بخش از اعتقاد محو بشه و به هیچ کس تحت عنوان هر باوری اجازه کشتن داده نشه. پس ما با مدد از ارزش آزادی هر باور زشتی رو از ادیان میگیریم و نمیذاریم که رواج دهنده زشتی باشند. چیزی که از دین و یا اعتقاد باقی میمونه دیگر فقط مباحث شخصیه و یا مباحث درست اجتماعی. اونجاست که باید ادیان وجود داشته باشند و هر کس آزادانه در انتخاب باورش مختار باشه. پس هدف ما محو ادیان نیست، بلکه محو کردن زشتی ها از دنیاست. به نظر من تو شاید با نگاه شخصی به خدا نگاه میکنی و فقط و فقط دستور به قتل و کشتار دادنش خیلی برات عجیب شده تا بتونی از این حد ازش فاصله بگیری. مشکل من با دین و خدا یا هر باور دیگه‌ای در نشر همین زشتی هاست، وگرنه خصومت شخصی که تو کار نیست. همونطور که وقتی با این فلسفه تو بودیسم روبرو میشیم که باید به همه جانداران احترام گذاشت، این موضوع به نظرم خیلی زیباست. و اگر باور داشته باشیم این حرف رو خدا زده، پس مطمئناً قابل احترامه. یا مثلا توی اسلام مواجه میشیم با کمک کردن به دیگران، بازم حرف قابل احترامیه، هرچند که باز هم خط‌کشی ها و تقسیمات جهان، انسان ها، جانداران از همدیگه ارزش های این صحبت رو از میان برده. تو جوری حرف میزنی که من دقیقاً متوجه منظورت نمیشم. اگه اسلام گفته کمک کنید، اما بعدها خودش نقص کرده، به چه واسطه ای بوده؟ تو میخوای بگی خود خدا خوبه اما پیام آورانش به درستی نتونستن پیام خدا رو برسونند؟ باور شخصی من ظالم بودن خداست. من باور دارم که خدا ظالمه و گواه این ظلم ادیان و کلام الهیشه. با ورق زدن و مرور کردن انجیل، تورات، قرآن به ظلمهای ریز و درشتش، به فرمانهای ظالمانش میرسیم. وقتی با زندگی موسی و محمد آشنا میشیم، متوجه این ظلم سرشار در وجود پیام‌آورانش هم میشیم. من باور دارم اگر خدایی تو جهان وجود داشته باشه، خدای همین ادیانه، نه چیزی کمتر و یا بیشتر. خدایی که با دونستن قاتل بودن موسی اون رو به پیامبری برمیگزینه. همون خدایی که فرمان به کشتار میده و دهکده ای رو با تمام ساکنین، مردها، زنها، کودکان، حیوانات و حتی گیاهان به کشتن و نابودی میفرسته. وقتی به تاریخ ادیان نگاه میکنیم، به ظلمهای بیکران خدا میرسیم، به جنگهای صلیبی، تفتیش عقاید، ارتداد، سوزاندن زنها، اعدام، سنگسار و هزاری ظلم دیگه. وقتی به شهر خدا نگاه میکنیم، اورشلیم، میبینیم که چطوری این شهر هیچ وقت طعم آرامش و صلح رو به خودش ندیده و نچشیده. پس با تمام این اوصاف و بیشتر از این باور دارم که خدا ظالمه و ظلمش رو از طریق ادیان در طول تاریخ به موجودات روا داشته و ادیان خدا باعث ترویج وحشیگری و عقب ماندن انسانها شده است. اما وقتی درباره انسانهایی صحبت میکنیم که دل در گروه دین دارند، آزادی به ما فرمان میده که همه در باورهای خودشون مختار باشند، ولی باید که به قانون آزادی، یعنی آزار نرسوندن به جانداران، باور پیدا کنند و اون رو محترم بشمارند. وقتی این قانون تو جهان عملی بشه و همه ادیان و همه باورها به اون احترام بذارند، وجود همه باورها طبیعی و معقول میشه. این باور رو که همه آدم‌ها به جان بقیه جانداران احترام بذارند یا حتی به دینی که پایبند هستند بشناسنش، چجوری میتونه به وجود بیاد؟ یعنی من و تو باید تک تک در خونه‌های مردم رو بزنیم و ازشون بخوایم که به حرفامون گوش بدند؟ مردمی که از نظر من با تمام وجود به خدا اعتقاد دارند، اونا اعتقاد دارند که خدا خدای خوبیه؟ نه به اون شکلی که گفتی، اما باید دعوت به شناختشون کنیم. اولین راه برای گذر از مشکل‌ها مطمئناً شناخت درست مشکله. ما با جوامعی روبرویم که هیچ علاقه‌ای به خوندن و دونستن، حتی درباره چیزی که بهش باور دارن هم ندارند. ما باید اونها رو دعوت به مطالعه کنیم تا اونها هم درباره باورهای خودشون بیشتر بدونند و تحقیق کنند، و بعد از اون باید ارزش راستین رو بهشون بشناسونیم. میتونیم کتاب بنویسیم، اونها رو راغب به خوندن بکنیم. میتونیم با استفاده از هنر اونها رو به این راه دعوت کنیم، حالا اون هنر هر چیزی میتونه باشه. درسته تو جامعه ما خیلی ها هستن که حوصله این کارها رو ندارند، اما مقابل اینها ما کم آدمهایی رو نداریم که تو کشورمون خیلی از کتابهای دنیا رو خوندند اما تغییری تو وجودشون به وجود نیومده، و یا شاید هم بشه گفت که بعد از خوندن کتاب آسمانی ایمانشون هم بیشتر شده. از نظر من این آدمها به سه دسته تقسیم میشند. یک دسته اونهایی که مطمئنن تمام چیزهایی رو که میگن خوندن، ولی باز هم بهش پایبندند. اما دلیل این پایبندی سود و منفعتهای شخصیه که البته تعدادشون هم کم نیست. مثلا کسی که توی جمهوری اسلامی خدمت میکنه، با اینکه میدونه چه ظلمهایی از طرفشون به مردم روا میشه، اما باز هم به این مسلک پایبنده. چرا؟ چون از این حکومت ممری درآمد داره. میشه همین مثال رو برای خیلی از آدم‌ها تو طول تاریخ زد. دسته دوم انسان‌هایی هستند که به واسطه اصل و بنیان اعتقاد پایبند هستند و نوعی رابطه عاشقانه حالا به هر دلیل با خدا برقرار کردند و توی ذهنشون هر روز تصویر زیبایی از خدا و دین می‌سازند. هر روز به جین جنبه‌های عرفانی میدن و اون رو اینقدر پربار می‌کنند که حتی از ذهن خودشون هم خارج میشه. و هر چیزی تو دنیا چنگ میزنند تا از زشتی‌های خدا زیبایی بسازند. برای مثال تو طول تاریخ کم از این آدم‌ها نداشتیم. وقتی با شاعری روبرو میشی که به زشتی خدا تو کشتن بچه چند ساله‌ای نگاه میکنه، اما نه اتفاق حقیقی که به واسطه اون قدیسی که از خدا تو ذهنش ساخته اونقدر آسمون ریسمون میبافه که این زشتی رو به زیبایی بدل کنه. خلاصه که اینقدر دروغ گفته که خودش هم دروغ‌های خودش رو باور کرده. دسته سوم هم آدم‌هایی هستند که می‌خونند و می‌فهمند و تمام این زشتی‌ها رو درک می‌کنند، اما باز هم به اون پایبندند. این آدم‌ها رو میشه مثل دیوونه‌هایی در نظر گرفت که از کشتن و ظلم لذت می‌برند، یا به واسطه قدرت تو این منجلاب گیر کردند، یا شاید هم ترس. انسانی که حاضر است به واسطه دین خدا و وعده‌هاش سر یکی دیگر رو ببره. اون ذوب شده در این باورهاست و وظیفه جامعه از میان برداشتن این باورهای ظالمانه است. دسته دومی که گفتی رو نمیفهمم. چه لزومی داره زور بزنن تا خداشون رو موجودی زیبا جلوه بدن، در صورتی که شاید زشتی باشه؟ به نظرم این آدم‌ها به واسطه تعصب یا عشقی که دارند و تصویری که از اون توی دین توی ذهن خودشون ساختند، تا این حد به این باورها پایبندند و در برابر هر زشتی از خدا بهونه‌ای تازه میتراشند. مسلماً اونها توی ذهنشون به کرات خدا را به خوبی مطلق تصویر کردند و این تلقین‌ها از همون بدو تولد همراهشون بوده و این موضوع واسهشون همیشه تلقین شده و در نهایت تبدیل به یک ارزش غیر قابل تغییر شده. به تلقین هایی که توی ذهن من و تو وجود داره فکر کن. وقتی یک اسم رو از روز اول تو گوش ما به یک چیزی معنی کردن، چقدر برامون تغییرش غیر ممکنه و هر چیز ناهمسانی با این تلقین رو بشنویم به سرعت براش بهونه تازه‌ای پیدا می‌کنیم تا از میان برش داریم و خدشه‌ای به اون تصویر وارد نشه. وقتی ما از این دسته از آدم‌ها حرف می‌زنیم، ناخودآگاه چشممون به دسته دیگه‌ای که از قلب اینها بیرون اومده می‌افته. انسان‌هایی که چیزهایی رو می‌بینند و از میان کلام خدا به موضوعی برمی‌خورند که با منطق قلبیشون ناسازگاره. کسانی که ما به عنوان نوگرایان دینی اونها رو می‌شناسیم. بعضی اوقات یک موضوع رو به دور از واقعیتش تفسیر می‌کنند. بعضی وقت‌ها از موضوع دیگه‌ای می‌سازند و باز هم به همون اعتقادات گذشته پایبند می‌مونند. مثلا یکی از همین آدم‌ها ایمان میاره که کشتن بده و به هزاران دلیل این رو هم به باورهای خودش اثبات می‌کنه که خدا هیچ وقت همچین چیزی نخواسته. این حقم به سود ما و تمام جامعه ماست، اما خدا در باورش جایی برای بدعت و تغییر نذاشته و حال این که مصلح دین خودش هم به مرگ محکوم میشه. حالا میخوام منم از تو یک سوال بپرسم. به نظرت خدا کجاست و چی کار میکنه و خدای تو دقیقاً کیه؟ خدای من یک موجود زیبا و لطیفه که شاید در یک جایی میون آسمونها که خودش با ظرافت آفریده بود با دیدن این همه ظلم دنیا خودکشی کرده باشه و مرده باشه. به نظرت خدای تو فقط خالق زیبایی هاست و این زشتی ها هیچ ارتباطی به اون نداره؟ از نظر من خدایی که خالق این همه زیبایی هاست نمیتونه خالق ظلم و خونخواهی باشه. اون خدایی که آفریده اما انسانها هیچ وقت جواب درستی بهش ندادند و رو آوردن به بدیها. شاید خدای من از دیدن خیلی از چیزها خودکشی کرده باشه. وقتی دید به بچه چند سالهی تجاوز میکنند، اونجا بود که دیگه نتونست ببینه. یعنی با این حرفت منکر تمام ادیان و پیامبران میشی؟ شاید من هم یک نفر باشم که تو یکی از اون دسته هایی که گفتی جا بگیرم. شاید من هم تعصب دارم، ولی هیچ وقت نمیتونم بفهمم خالق این همه زیبایی ها چجوری میتونه اینقدر خونخوار باشه. این خدای درون توه، یعنی خدایی فرای تمام ادیان الهی و نوشته های قدسی. اما چرا در جاجای صحبتات باز هم از ادیان حرف هایی به عاریت میگیری؟ مثلا وقتی از حیوان ها حرف میزنی کلامی از خدا در ادیانش میاری. نمیدونم چی باید بگم، ولی من با حرف هایی که تو میزنی فقط میتونم به یک نتیجه برسم و اونم اینه که این خدایی که تو در موردش میگی نمیتونه وجود داشته باشه. سخت نیست، کافیه پیرامون خودمون رو نگاه کنیم. تو از دیدن این دنیا فقط نسخه خامش به چه نتیجه‌ای میرسی؟ خدایی که همه حیوانها رو به این قشنگی آفریده میتونه اینقدر طالب ظلم باشه؟ واقعا به وجود اومدن این همه ظلم نمیتونه دلیل دیگه غیر از خدا داشته باشه؟ موضوع مهمی که پیش میاد اینه که چرا ما باید تا این حد طالب وجود داشتن یک خدا باشیم؟ چرا باید تو تک تک حرف ها و فکرامون خدایی رو ترسیم کنیم که وجود داره و حالا یا اونقدر ظالم و زشت و یا خودکشی کرده؟ چرا باید خدا وجود داشته باشه؟ وجودیت خدا تو آسمون ها اهمیتی نداره وقتی خدا تا این حد تو ذهن و باور انسان ها وجود داره. حتی اگر باور پیدا کنند که منشأ ظلم و زشتیه، دوباره تصویری می‌سازند که خدا مرده. ما به واسطه نیازهامون و ایمان نداشتن به قدرت خودمونه که تا این حد نیازمند وجود خداییم که باید حتما خدایی وجود داشته باشه تا به اون متوسل بشیم. به نظرت نباید تا اون حد به خودمون باور پیدا کنیم که فراتر از خدا فقط به جهانمون و خودمون فکر کنیم و چاره درست شدن دنیا رو تو خودمون ببینیم؟ به نظرت این گرایش تو وجود همه آدم ها نیست؟ حتی اونهایی که ادعای بی خدایی می کنند، ادعاشون فقط در حد یک ادعا باقی نمی مونه؟ منظورت اگه اون دسته از آدم هایی که وجود خدا رو رد می کنند و به دنبال دلایل علمی براش می گردن تا ثابت کنن خدایی در آسمان ها وجود نداره، من نمیتونم دربارشون نظری بدم چون به طور کامل از باورشون نمی دونم. اما درباره خودم میتونم اینو بگم که من به این اعتقاد ندارم که خدایی وجود نداره، بلکه باور دارم خدا هست و همون خدای تو ادیانه و سراسر ظلم و زشتیه. این فقط ادعا نیست، دیدن جهان پیرامون و اتفاقات بینش. چیزی مثل زیبایی هایی که تو هم ازش نام بردی برای خود من هم با ارزش و زیباست. دلیلی بر این نمیشه که خالقش تا این حد زیبا بوده باشه. که بتونه این همه زیبایی رو خلق کنه. مثل دنیای خودمون و خلق زیبایی‌های زیادی که به دست زشتان به وجود اومده و خوب بودن مخلوق نمیتونه ارتباط مستقیمی با خوبی خالق داشته باشه. مثل حرفی که خیلی از باورمندان به خدا میزنند و ادعا میکنند هر کسی بخشی از وجود خداست و خوبی‌های ما هم همه به خدا برمیگرده. به نظرت وقتی داریم از خالقی حرف میزنیم در همون حد بزرگ، این احتمال ناممکنه که اون خالق در وجود خودش اغراق کنه و هر چیزی رو که غیر واقعیه به خودش نسبت بده؟ ما خدا رو به واسطه ادیان میتونیم بشناسیم و ادیان زشتی‌های خدا رو برامون رقم میزنه. ولی باز هم در این بحث مطمئناً همین موضوع برامون روشن شد که بحث کردن درباره خدا و نوع وجودیتش کاری عبث و بیهوده است و راه به جایی نمیبره. اینکه خدا چجوری و دقیقاً چی شده و الان کجاست اتفاقی توی آینده هاست و عقل سلیم میگه که وقتی باهاش روبرو شدیم دربارش فکر کنیم و راه حل و عکس العمل درست رو براش اتخاذ کنیم. امروز خدایی توی جهانمون وجود داره که زشتیه. هر آیین و مرام و طریقت و ارزش‌هایی که تعیین کرده زشتیه و ما باید در برابرش بایستیم و راه تازه‌ای به وجود بیاریم. و حالا اینکه خود حقیقی اون خدا کجاست و چه شکلیه و چه اتفاقی براش افتاده چیزیه که باید به موقع باهاش روبرو بشیم و دربارش کاری که لازمه رو انجام بدیم. واقعیت در برابر ما همین دنیا و همین شرایط و این خدای تصویر شده در برابر ما فقط و فقط زشتیه. تصویر حقیقی خدا، چهره این خدا ترسیم شده از طرف ادیان و حد و حدودات مشخص شده از جانب خودش.